الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عقد فضولی اگر مالک این بیع فضولی را رد کرد، حق مراجعه به بایع فضول را دارد یک، حق مراجعه به مشتری که از این بایع فضول خرید دارد دو، مشتری هم می تواند مراجعه کند به بایع ثمن را استرداد کند سه، که در سه جهت محور بحث بود. دو جهت اول دوم گذشت، در جهت سوم الان بحث می کردیم. جهت ثالث این بود که مشتری غرامت هایی را که پرداخت و ثمنی را که به بایع داد می تواند مراجعه کند یا نه. حالا فعلا درباره خصوص ثمن بحث است. اون غرامت های منافع مستوفات و غیر مستوفات و زیادی عینیه و زیادی قیمت سوقیه و اینها شاید در اصل روشن میشه. الان محور اصلی بحث این است که آیا مشتری میتواند رجوع کند به بایع فضول و ثمن رو استرداد کند یا نه. از خلاصه فرمایش مرحوم شیخ چنین برمی‌آید: مشتری اگر جاهل به قصبیت بود، این میتواند مراجعه کند ثمن را از بایع فضول بگیرد، چه عین ثمن موجود باشد چه مفقود. چون او جاهل به قصبیت بود، نمیدانست که این کالا قصبی است و فروشنده فضولی دارد میفروشد، فضول است نه مالک، در صورت جهل. در صورت علم مطلب دیگه است که بازگو میکنند. فعلا در صورت جهل مشتری به قصبیت است. اینجا بخشی رو مرحوم شیخ از نظر حکم فقهی ارائه کردن، بخشی رو هم از نظر حکم حقوقی و قضایی. بنابراین باید از دو جهت بحث کرد: از جهت حکم فقهی وظیفه این شخص مشتری چیست و از در حکم حقوقی وظیفه او چیست. سواری که مطرح است عبارت از این است: این مشتری که جاهل به قصبیت است، گاهی وارد صحنه خرید و فروش می شود، میدان مال فروش هاست، نه مغازه است، نه فروشگاه رسمی است، نه افراد شناخته شدن، هر کسی کالای دست اوست و عرضه می کند. این مشتری جاهل به قصبیت به استناد ظاهر حال که در دست این شخص است مال را خریده، و احیانا مالهای مشکوک هست، مالهای مسروق هست، مالهای صحیح و حلال هم هست. این یه صورت که بدون حجت شرعی خریده، چون دیده دستش خرید. یه وقت نه، به استناد حجت شرعی میخرد، یا علم دارد به این که این کالا مال اوست، یا بیانیه عادله دوتا شاهد گفتن این مال مال اوست، یا این فروشنده رسمی این محل است، مغازه دارد، صاحب فروشگاه است، صاحب واحد دستگاه تجاری، واحد تجاری دارد، سالیان متمادی است، اینجا کسب میکند، ید او اماره ملکیت است. یا نه، قبلا ملک این آقا بود، الان شک دارد که ملک او است، یا نه به استصحاب ما ملک بقای ملکیت از او میخرد. این حجج شرعی است. پس گاهی بدون حجت شرعی میخرد، مثل این که در میدان مال فروشا که افراد مشکوک و غیر مشکوک کالا عرضه میکنن چیزی رو خرید. این حجت شرعی نیست، نه این ید اماره شرعی است، برای که مسروق و غیر مسروق تو ما چنین میدانایی هست، نه بیانه اقامه شده، نه استصحاب ملکیت دارد. سوق مسلمی فرض دوم است که مغازه دار است یا نمایشگاه دارد، که فرض بعدی بود که
در بازار
و الا لماس قامل المسلمین سوق. اون فرض دوم بود که اشاره شد. بله بله، اما بازار بازار مسلمین، بازار بازار مسلمین است. و الا لما قامل المسلمین سوق، بازار مسلمین است. این مغازه رسمی است، این هم مغازه دار است و سالیان متمادی در اینجا کسب میکند. تو کل بازار پنیر مشکوک هست، اما از این شخص معین دارد میخرد. و اما بله، اما در میدان مال فروش ها این چنین نیست. کالای مسروق و غیر مسروق هست و این افراد هم ناشناسن. میدان مال فروش ها که کالای مسروق و غیر مسروق اونجا عرضه می کنن، غیر از بازار مسلمین است که تو مغازه کسی هست از مغازه دار هم جنس می خرد. غیر از آن است که تو نمایشگاه می رود از یه نمایشگاهی جنس می خرد. اون قسمتی که تو... خب نه مطمئن نه خرد. بسیار خوب، اگر چون نه این یه هست که کار حلال می خرد یا حرام، بله این کارش حرام نیست، منتها بعد مادامی که کشف خلاف نشده این بهش درسته، وقتی کشف خلاف شد حکم دیگری دارد. الان بس در تشقیق این صور است. یه وقت است بدون حجت شرعی میخرد که قابل دفاع در محکمه نیست، مثل این که در میدان مال فروشا که کالای مسروق و مشکوک و حلال درش است، این قابل دفاع نیست. این گونه از خرید و فروش تو محکمه قابل دفاع نیست. یه وقت اصلا تو بازار تو نمایشگاه از یه مغازه‌دار سابقه دار چیز میخرد، این قابل دفاع است. پس این مالی را که این جاهل به غصبیت میخرد، فرض اول این است که جاهل به غصبیت است، فرض دوم این است که عالم به غصبیت است که بحث بعدی است. در این فرض که عالم جاهل به غصبیت است، فتوای مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیهم این است که این جاهل به غصبیت مراجعه می کند به سمن، اگر سمن موجود باشد این را استرداد می کند، نبود اگر بدلش می گیرد مثلی بود مثل قیمی بود قیمه، بدل این سمن را می گیرد. این فرض اول و فرع اول. فرع دوم آن است که عالم به غصبیت باشد. هنوز ما به فرع دوم نرسیدیم. در فرض اول هم بحث فقهی و شخصی مطرح است، هم بحث حقوقی. این شخصی که رفته مال خریده یا به ظاهر حال خریده، بدون حجت شرعی خریده، کار او حرام نیست. اما مادامی که کشف خلاف نشده، مثل این که از میدان مال فروشا که میدان افراد مشروط میان، افراد سارق میان، دست مشتبه هست، بعضی هم مالی که حقیقی هن حضور دارن، از چنین افرادی ره، از چنین افراد ره گذری، مثل دست فروشا ره گذر، این دست فروشا ره گذر که از حاشیه خیابانا هنگام عبور یک خودکاری دستشون دارن عرضه میکنن یا ظرف یک بار مصرف دستشون دارن عرضه میکنن، این گونه از یدها فقط ظاهر حال است. یه یدی نیست که بشود قابل دفاع باشه تو محکم پسند باشه، برخلاف یک مغازه‌داری سابقه داری که اونجا نشسته و همه میشنستن، ید او اماره شرعی است، قابل دفاع هم هست. خب پس یه وقتی این جاهل به غصبیت از دست فروش ره گذر می خرد یا از میدان مال فروش ها که افراد مشکوک کالای مسروقه را هم می آورن می خرن، این خلاف شرع نکرده، به ظاهر حال خریده، ولی در هنگام دفاع حرف محکم پسند ندارد. این فرض صور باید کاملا تشقیق بشه، هم حکم تکلیفی مشخص بشه، هم حکم حقوقی و قضایی. یک، هم خریدنش از یک ره گذر و دست فروشی که ید او اماره شرعی نیست، یعنی اماری که بتوان در محکمه از او دفاع کرد نیست، ولی مصحح خرید فروش است، یعنی کسی که از دست فروش چیز خریده یا از میدان مال فروش چیز خریده معصیت نکرده، تا کشف خلاف هم نشد به او درسته، اما یه حرف محکمه پسند موقع نزاع ندارد. خب پس مقصد بحث این است که در این فرق شخص جاهل به قصبیت است. یک، این جاهل به قصبیت را گفتن اگر بعد معلوم شد که کالا قصبی بود حق مراجعه به ثمن دارد. دو، چه ثمن موجود باشد چه تالف باشد در هر دو حال حق مراجعه دارد. این سه، این متن فتوای بزرگان است که معروف شیخ نقل کرده. این رو آمدن تشریح کردن، گفتن شما که گفتید اگر جاهل به قصبیت بود حق استرداد ثمن دارد، چه ثمن موجود باشد چه تالف باشد، با تشقیق میکردید. بخشی از اون شقوق را خود شیخ ذکر کرده. شق اول و فرض افر اول این است که بدون حجت شرعی خریده، فقط به ظاهر حال خریده که مصحح خریدن دارد اما قابل دفاع نیست، از دست فروش ره گذر یا از میدان مال فروش از اینا خریده. این یک. فرض بعدی به سوار بعدی این است که نه، با حجت شرعی خریده، حالا یا علم داشت، خب گاهی انسان در علم اشتباه میکند دیگه، یا عالم بود به اینکه این کالا مار فروشنده است، یا بیانیه شرعی قائم شده است که این کالا مار فروشنده است، که این صورت اولا علم یا علمی که این بیانه، یا نه بیانه نیست، اماره است، ید او بیانیه شرعی قائم نشده، دوتا شاهد عادل شهادت بدن که این کالا مار اوست نیست، لکن یک فروشنده معروفی است تو این محل، مغازه دار است، ازش می‌خرم دیگه، این ید اوست. یا نه قبلا ملک او بود، الان ما شک داریم که فروخت یا نه، از اون منتقل شد یا نه، استثاب ملکیت میکنیم، اصل استثاب هم اصل معارض است، پس یا قطع است یا بینه است یا ید است که اماره است یا اصل معارض، اینا حجج شرعی است محکم پسند قابل دفاع. اگر به استناد یکی از این حجج شرعی معامله کرد بعد کشف خلاف شد، مدعی پیدا شد و به محکمه مراجعه کردن، یه بحث در اینجا قبل از رجوع به محکمه است که تا که تکلیفی خود این آیون چیست، یه بحث در این است که اگه به محکمه مراجعه کردن دو حاکم حکم شد به یک طرفی تکلیف چیست، اون میشه بحث حقوقی، این میشه بحث فقهی، گرچه فقه ما با حقوق ما و حقوق ما با فقه ما یکیست، یعنی بخشی از فقه حقوق است، حالا بخش دیگرش مربوط به احکام عبادی و غیر عبادی و طهارات و حکم اشیاء و این است. خب در چنین فضایی که شخص خریدار با حجت شرعی یعنی یا قطع یا بینه یا اماره یا اصل محرز اقدام کرده است به کالایی را خرید، بعد مدعی پیدا شد و مراجعه کردن محکمه، تکلیف این مشتری چیه؟ این مشتری بینه و بین الله که بحث فقهی اوست نه بحث حقوقی او، یا علم به خلاف پیدا میکند، قبلا علم داشت الان علمش برگشت، یا قبلا بینه بود الان قطع به خلاف پیدا کرد، یا قبلا اماره بود یا اصل محرز بود الان قطع به خلاف پیدا کرد، یا نه قطع به خلاف پیدا نکرد، بینه اقام شده از شاهده شهود و عادل شهادت دادن که این کالا قصبی است، این صورت اولا، قطع یا بینه‌ای که به منزله قطع است، این یک. دو، صورت دوم، یک اماره ای قائم شده است قوی تر از اماره اولا، دلالتش بر قصب بودن اقواس از دلالت اون اماره اولا بر ملک بودن، که این اماره حاکم بر اون اماره قبلی است، این دو صورت. صورت سوم، یک اماره است در عرض اماره قبلی، به استناد یک اماره خرید به استناد اماره دیگر که هم سطح اوست الان مدعی پیدا شد که مال فروشنده نبود و این قصبی بود و بی فضولی بود. چهار، یک دعوایی پیدا شده، مدعی پیدا شده که این ملک مال من است و این عقد فضولی است و این شخص مشتری نه قطع پیدا کرده، نه بینه اقامه شده، نه اماره، یه دعوای طرفینی است. از این چهار صورت که بیرون نیست. این اختصاص بین نداره، تو همه مسائل حقوقی همینطوره، تو اجاره همینطوره، تو عقود دیگر همینطوره که اگر کسی با شخصی معامله کرد یا با بی یا با اجاره یا با عقود دیگر، بعد مدعی پیدا شد، کارشون با محکمه کشید، این شخص بینه و بین الله چه وظیفه دارد؟ وقتی اونا با محکمه مراجعه کردن، پرونده بسته شد، قاضی حکم کرد، پرونده مختوم شد، او چه وظیفه دارد؟ اون حکم حقوقی چه پیامدی برای این مشتری دارد؟ و اون حکم اولی و فقهی خود این مشتری چیست؟ مشتری طرف دعوا نیست، ولی ترکش دعوا اون پس لرزه دعوایی رو میگیره بالاخره. خب پس اینجا هم بس دو تا مسئله است، یا در دو جهت یا در مقام دو. از جهت حکم فقهی این شخصی که کالایی را خریده به استناد یکی از اون حجج چهارگانه خریده، یا قطع بود یا بیانه بود یا اماره بود یا اصل محرز بود خریده، نه تنها مصحح داشت، حجت شرعی هم همراه او بود. الان اگر قطع به خلاف پیدا کرد باید تسلیم بشد، یعنی وقتی معلوم شد که کالا غصبی است، کسی که مدعی مالکیت است، اگر این عین در دست مشتری است، مشتری باید تحویل بده و حق مراجعه به ثمن داره، ثمنش رو پس میگیره. اگر بیانه اقامه شده است که این بیانه در قبال اون اماره اقواست، این بیانه هم کار قطع رو میکند، مشتری تحویل میدهد به مدعی و به فروشنده مراجعه میکند، ثمن خودش پس میگیره. این صورت اولا که قطع یا بیانه‌ای که به منزله قطع است. چون برای این مشتری چهار صورت پیش آمد: قطع یا بیانه منزله قطع، اماره‌ای که برتر و اقوایی از اماره اولی است، اماره معارض به مساوی، و صورت شامونه که هیچ دلیلی پیدا نشده، فقط یه شفاید صرف است. در صورت اولا برای او احراز می شود که این مال غصبی است، مال باخته است، تحویل می دهد، می رود ثمن را از بایه پس می گیرد. صورت دوم آن است که یه اماره قائم شده است، اقوای از اماره قبلی، روشنتر و شفافتر از اماره قبلی، بازم وظیفه شرعی او این است که مال را تحویل مدعی بدهد، چون بر او تقریبا ثابت شده است که این مال مال غصبی است، بی فضولی بود، به فروشنده مراجعه میکند، ثمن را استرداد میکند. صورت سوم آن است که این اماره‌ای که قائم شده است معادل اماره قبلی است، ایشون به استناد یک اماره خرید، یه اماره دیگری اقامه شده است به این که مال او نیست، خب این اماره متساوی است، به چه دلیل این شخص مال رو پس بده؟ به چه دلیل حکم بکند به این که این بی فضولی است، به ثمن را از فروشنده استرداد بکند؟ این حق بده. صورت منتظر است تا بیند محکمه چی کار میکند. صورت چهارم آن است یک مدعی پیدا شده، گفته این کالا مال منه، به فروشنده فضولی فروخت، نه قطعی حاصل شد، نه بیانه‌ای، نه اماره‌ای، نه اصل محرز، هیچی. این صورت چهارم. در صورت چهارم هم مثل صورت سوم ایشون حق مراجعه به فروشنده ندارد، دلیل بر بطلان این بیع نیست. این به چه جهت مراجعه کند به فروشنده بگه ثمن را استرداد بکن برگردون؟ اینها صورت تازا تمام الکلام میشه حکم فقهی بین خود اون شخص و بین خدا. اما جهت ثانیه بحث که حکم قضایی و حکم حقوقی است. اگه به محکمه مراجعه کردن، به محکمه مراجعه کردن، قاضی بالاخره همون عدلت اون طرف رو میبینه، هم عدلت این طرف را، اگر برای محکمه ثابت شده است، اگر برای محکمه ثابت شده است که ادله این مدعی اقوای از ادله اون بایع است، لذا حکم کرده به این که اون بیع فضولی است و این شخص که ادله او متقن‌تر است به نظر قاضی حق با اوست، او حکم صادر کرده که این عین مال توست، بعد دستور اجرا هم دادن، این عین اگر در دست مشتری است میان از دست مشتری میگیرن، در اختیار مدعی قرار میدن که محکوم له است به دستور قاضی، این حکم قضایی است. اگر چنون که خود این شخص مشتری بینه و بین الله، حال این چیکار بکنه؟ این که طرف دعوا نبود، این که هیچ طرف دعوا نبود، قاضی حکم کرده و دستور اجرا داده، آمده کار را از او گرفتن، حالا این میتواند ثمن را از مشتری، از فروشنده بگیرد یا نه؟ این بخواد به ظاهر حال عمل بکنه، برابر دستگاه قضایی عمل بکنه، بله میتواند به همون قاضی بایع فضول مراجعه کند، بگد به اینکه ثمن رو پس برگردون، اگر بر نگردون به همون قاضی مراجعه کند، بگد لازمه حکم شما اینه که این عین مال من بود، مال او بود، حالا که برگشت من برگردوند. این کار قضایی است. اما کار قضایی فصل خصومت است و حل دعوا، نه حکم واقعی. خود این شخص مشتری خریدار بینه و بین الله چی جور میدونه؟ اگر میدونه پرونده سازی شد، اگر میدونه این بیانیه که این مدعی اقامه کرده معادل همون بیانیه است که او داشت یا ضعیفتر از او، بینه و بین الله حق مراجعه ندارد. این مظلوم واقع شده، مثل که مادم مالی را از کسی خریده، یک سارقی آمده مال را از من گرفته، آدم نمیتواند مراجعه کند به فروشنده ثمن را پس بگیره. که چرا اگر مال کسی رو بردن، اگر مالی را که فرشی را کسی خرید، فرش رو خرید، سارق آمده فرش برده، یا سرقت کرده مخفیانه، یا علنی آمده دستش گرفته، چرا این مشتری فرش نمیتواند مراجعه کند به فرش فروش ثمن رو بگیرد؟ برای اینکه اون منتقل شده به این دیگه مال اون نیست، این الان مال مشتری است، ظالم آمده گرفته. این مشتری چون به حجت شرعی اقامه کرده و بینه و بین الله میداند که حق با اون فروشنده است، بیانیه او قوی تر است، این محکمه پرونده سازی کرده با یه اماره ضعیفی، با یه بیانیه ضعیفی پرونده را به سود او بستن، به دستور اجرا دادن، آمدن این کالا را از دست این مشتری گرفتن، این گرچه به حسب قضا می تواند به محکمه مراجعه کند و پول خود را از فروشنده بگیرد، اما حکم فقهیش بینه و بین الله چه کار باید بکند؟ بینه و بین الله می تواند مراجعه کند یا نه؟ این مثل کسی است که فرشی را از فرش فروش خریده، بعد سارقی آمده شبانه گرفته بوده، این مشتری مظلوم است، نه اون بایع ظالم باشد، اون مدعی ظالم است. خب پس حکم فقهی با قضایی کاملا از هم جداست. حکم فقهی هر آن است که هر کسی بینه و بین الله چه حجتی بر او اقام شده است برابر او عمل بکند. بله میتواند مراجعه کند به محکمه، به شکایت بکند و پول خودش از فروشنده پس بگیرد، اما این چهار صورت حکمش مشخص شد. اگر با کشف خلاف شد بلغت یا به بیانه معتبر که مزره قطع است که این صورت اول و دوم یه حکم دارد، این میتونه مراجعه کنه. اگر به امارت قویت حاکمه ثابت شد میتونه مراجعه کنه، اما اگر به امارت مساویه ثابت شد یا هیچی ثابت نشد چرا حق مراجعه داره؟ نه مشکل مشکل اینه که نظیر اون درهم ودعی، ثوب ودعی و مانند اون در اون که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن یک کسی یک گازور به قصار و رخت شویی است که 5-6 لباس بهش دادن، یه عده لباس شرک بهش دادن، او بشوره شستشو کرده رو بند گذاشته، این لباس ها مشترک شد، بعضی رو باد برده بعضی رو سرقت کردن، یک مونده، این یکی معلوم نیست مال زیده یه مال امره. اینجا واقع مجهولی دارد. قرعه لکل امر مشکل هست، اینجا شخص مشکل نداره. اگر مال میخواهد نه آخرت، بله میتواند مراجعه کند، شکایت کند، پولش بس بگیرید. اما اگر آخرت میخواهد بینه و بین الله، میداند که بیانه او اقوای از بیانه است که این شاکی ارائه کرده و پرونده رو به سود خود بسته است، این با چه بچه مراجعه کند دیگه؟ چرا خود به خود که باطل نمیشه مملکه. ظاهر حال که این شخص معامله صفحی نداشت، بهش مشروع بود، برای اینکه این دست فروش کسی که ره گذر است، گرچه دید او مثل ید صاحب مغازه اماره معتبر اونچنانی نیست، ولی بالاخره شرعا دم صحیح است از این دست فروش رو ره گذر چیز بخره یا نه. این یدش بلا معارضه، ادعای و بلا معارضه. تو میدان مال فروش ها یه موتور فروشی دارد موتور می فروشد، این جوان هم رفته خریده، نمیدونست این مسروقه که شرعا خریدن این صحیح است یا نه. خوب برسه اگر خرید آثار بی باره بله، آثار وفای به عقد باره بله، تجارت انتراز هست بله، اما حالا که کشف خلاف شد با تشخیص سوار بشه. پس این شخص اگر محکمه ای کار میکنه، بله کاملا میتواند مراجعه کند به محکمه، سمن رو از فروشنده استرداد بکند، قاضی هم حتما حکم میکنه. اما اگر بینه و بین الله بر او روشن است، بیانیه که او داشت قوی تر از بیانیه است که مدعی در محکمه ارائه کرده است، این با یه سلسله کارهای دوستانه داره حل میشه. خب این چه وجه شرعی دارد که مراجعه بکنه؟ اینه که برهم شیخ فرمود حق رجوع نداره. بسیار خوب، مبید اگر قبل قبضهی باشد فهو من مال بایعهی، بعد قبض باشد خب مال مشتریست، از این تلفات زیاده دیگه، آدم کافرش رو میخره میاره تو خونه پهم میکنه بعد میسوزه. بله قاضی حکم میکند، اگر قاضی برابر دلیلی که حکم کرد اون دلیل هم یکی از این چهار گانه است، یا قطع است یا بیان است یا اماره است یا اصل محرز، این امور را خود این شخص ارزیابی میکند، یعنی مشتری. اگر برای او قطع حاصل شد خب یقینا برمیگردونه پول خودش میگیره. اگر بیانه است که بالاتر از اماره قبلی است، استرداد دارد، استرداد دارد، میره پروش میگیره. یا اماره است حاکم بر اماره قبلی، حق استرداد دارد. اما اگر یه اماره است معادل اماره قبلی یا ضعیفتر از اماره قبلی، این به چه جهت بره پول بگیره؟ پس بنابراین حکم قضا غیر از حکم فقهی است. اگر محکمه حکم کرد، کسی رو محکوم الله قرار داد، گفت این مال مال مدعی است، دستور اجرا هم داد، این کالا رو آوردن از دست این مشتری گرفتن دادن به دست مدعی، این مشتری هم اگه مرد دادگاه و شکایت و پرونده اینها باشه، اینم فورا مراجعه میکنه به محکمه، میگه این فروشنده که شما گفتید فضول بود و مال مردم هم فروخت، فروش باید به من برگردن، محکمه هم اون سمن رو از فروشنده میگیره به این میده، این راهش. اما این قطعت من النار است یا حلال واقعی است؟ حلال واقعی رو خود این شخص با تشخیص بده. پس مرز فقهی و حقوقی از هم باید جدا بشه. اگر این شخص بینه و بین الله میداند که این اماره ای که او اقامه کرده به استناد اون اماره خریده خیلی قوی تر از این پرونده سازی است که اخیراً شده، خب این مشتری مظلوم است. از این سرقت هایی که تو خونه مردم میشه یکیش هم همینه، اگر مشتری مظلوم شد مال او رو بردن، این باید مراجعه کند به فروشنده از او ثمن پس بگیره. یه ظالم قهاری آمده کالایی که ملک تلقه مشتری بود به بهانه واهی از دست او در آورد، این چه حق دارد که به فروشنده مراجعه کند بگه ثمن رو من برگردون؟ اینه که مرحوم شیخ میفرماد به این که حق رجوع ندارد، نه تنها ایشون غالب فقها بگن اگر کسی جاهل به غصبیت بود و طبق حجتی از حجج شرع مراجعه کرد و کالای رو خرید، بعد یه مدعی پیدا شد و قاضی حکم کرد، این حق رجوع ندارد. نعم نسبت به دستفروش ها و میدان مالفروش ها که کالای مسروق و مشکوک و اینها هست وجهانه، این وجهان به نظر میرسد که وجه دوم که حق رجوع باشه اقواست، چه که مرحوم عثمان کاظم این وجه دوم تقویت کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود وجهان، یعنی کسی از دستفروش چیز خریده یا از میدان مالفروش که کالاهای مشکوک میفروشن خریده، آیا میتواند مراجعه کند به بایه به ثمن رسته داد بکند برای اینکه او به ظاهر حال خریده او که جدش معتبر نبود، یا نه چون خودش اقرار دارد به اینکه مال اوست نمیتواند بخرد؟ حالا اقرار چون اقرار کرده یا به ظاهر حال است؟ اگه به ظاهر حال خریده باشه حق مراجعه داره، میگم من دیدم تو دستش بود خریدم، من چه میدونستم که این مالک نیست، یا نه چون خودش اقرار کرده به این که مال اوست خریده، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، دیگه حق مراجعه نداره. ظاهرا باید دید مورد موردی دیگه، از چه دستی خریده، از چه دست فروشی خریده، از کدوم میدان مال فروشا خریده. خب خیلی امارات، بعضی از موارد خیلی خیلی ضعیفه و اندک چیزی از بین میره. نه اون در صورت علم است که فرع بعدی است، هنوز نیامدیم اونجا. فرع ثانی است که اگر عالم به غصبیت بود حکم شیخ، اونجا گفتن مراجعه حق مراجعه ندارشون تسلیت کرده سی از هر انشاءالله. الان ما تو مقام اولی، فرع اول و مقام اول این است که مشتری جاهل به غصبیت بود. اینجا در اون فرع دوم که عالم به غصبیت است که تسلیت کرده، گفتن با فرق گذاشتن بین وجود ثمن و تلف ثمن که سی از هر انشاءالله. اما در مقام اول که جاهل به غصبیت بود، مرحوم شیخ بفرماد به این که حق مراجعه دارد در صورتی که از ره گذر و مانندون خریده باشد. بعد استدراک میفرماید نه، اگر به حجت شرعیت استناد کرد و خرید حق مراجعه ندارد. این از که این فرمایشی که مرحوم شیخ کرده، فقهای بعدی رضوان الله علیه آمدن چهار صورت بهش ذکر کردن حکم این چهار صورت را و چهار صورت معارض این را ارجابی کردن، جمعا هشت فر در آوردن یا هشت صورت شد که حکمش همین شد که عرض شد. بازار مشکوک، بله بازار مثل میدان مشکوک، در میدان مشکوک این یه مصحح خرید دارد. یه وقت هست یه کالای افتاده رو زمین، این کالایی که رو زمین افتاده کسی نمیتونه بخره که، اما یه دستفروشی هست تو همون میدان مال فروشا که افراد مشکوک هستن، یه یدی دارد بلا معارض. این گونه از یدها اعتبارشون مادامیست که معارض پیدا نشد، اما ید مغازه‌دار رسمی کهنسال این حجت شرعیست برو بعد از معارض، معارض پیدا شد با ثابت کند. اما این ید، یدی که تو میدان مال فروش ها و گم شده ها و کالاهای مسروق غیر مسروق روشن، یک کسی موتوری دستش جوان دارد میخرد، یک این ید بلا معارضه. خریدار میتواند اقدام بکند به خریدن، نظیر مال افتاده گوشه نیست که نتوند بخرد. این ید بلا معارض دارد. اگه معارض پیدا شد باید که بررسی کرد به چه قسم است. مرحوم شیخ فرمود در اون جایی که یه همچه ید موهونی است، بله حق مراجعه دارد، اما اگه به حجت شرعی اقامه مراجعه کرد به چه دلیل برگردد؟ مگه از این پرونده سازی ها کم است؟ قاضی هم حب کرده مگر از این قضاتی که احیانا کجراها میرمن کم است؟ این شخص بینه و بین الله باید بدوند به این که بینه او قوی است یا بینه که محکم پسند بود. اگر بینه محکم پسند اقوا بود شرعا میتونه مراجعه کند، اگر مراجعه نکرد به قاضی مراجعه میکند و به کمک قضا ازش میگیرد. فتحصله که فرع اول اون جایی که مشتری جاهل به قسمیت بود یا بدون حجت شرعی اقدام کرده است، فقط به ظاهر حال که ید از اون یدهایی نیست که اماره معتبر باشه، یا به حجت شرعی اقامه کرد. اگر ما ندانیم که او چه کار کرده است، وظیفه دستگاه قضایی چیز دیگه است که ما نمیدونیم حالا این کار کرده خریده بعد مرده یا فعلا در دسترس نیست یا خودش یادش نیست که به چه مصححی خریده، نمیدانیم که آیا به ظاهر از دست فروش خریده یا خودش اقرار کرده. اون وجهانه، این وجهانی که مرحوم شیخ فرمود. سه تا فر رو مرحوم شیخ تو اینجا ذکر کرد. یکی این که حق رجوع دارد در صورتی که به ظاهر حال خریده باشد خودش هم اقرار نداره. یکی این که حق رجوع ندارد اونجا که به حجت شرعی خریده باشه. یکی فیه وجهانه که اخیراً گذشت. اونجایی که حجتش به حجت شرعی خرید و حق رجوع نداشت، اونجا ارشد به این که با 8 صورت به تشقیق حکمش همین است که ارائه شد. الحمدلله.